أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، من صبر صبر الأحرار وإلا صلا صلو الأقمار. این کلام رو مولا به عنوان تسلیت به کسی که فرزند از دست داده بود، بعضی میگن اشعث بوده، بعضی هم اشعث آدم خبیثی در زمره اصحاب مولا بوده و خب خودش عامل فتنه خوارج در جنگ صفین بوده، دخترش جعده امام حسن رو به شهادت رسونده و فرزندش محمد رئیس شهربانی ابن زیاد بوده در حادثه کربلا. آنچه که آدم رو بدبین میکنه به این مردک خبیث این که ابن ملجم شب قبل از شهادت مولا علی مهمان این خبیث بوده و این گمان انسان رو تقویت می کند که در ترور مولا علی نقش داشته. به هر حال مولا فرمود در مصیبت دو راه پیش روی شما هست، یکی صبر همانند آزادگان، راه دوم شیوه جاهلان هست، اقمار جمع قمر به معنای انسان جاهله و الا رفتار جاهلانه خواهد داشت. این رفتار جاهلانه رفتار کسانی است که رو به مواد مخدر و رو به مشروبات الکلی میارن که بی خیال بشن، یا رو به جزع فزع بیش از اندازه میکنند. هر دو شیوه غلط هست. شیوه درست صبر احرار هست. دنیا تا بوده چنین بوده و چنین خواهد بود، یک روز کسی می آید و یک روز کسی می رود، قرار بر این نیست که همه بمانند. که شنیدم امام وقتی برای آخرین بار از جماران می آمدن پایین برند بیمارستان، این جمله را فرمودند که یک روز آمدیم و یک روز می رویم. برابر این مصیبت امر عادی است در زندگی. چه باید کرد در این مصائب؟ باید کنار آمد. کنار آمدن به چیست؟ به اینکه گریه نکنند، می نوشتن تو وصیت نامه شون عزیزانی، مادرم در شهادت من گریه نکن، این وصیت مبنا نداره، مادر است، بچه رو بزرگ کرده، چرا گریه نکنه؟ بله، جمله ای نباید گفت که دون شأن باشد، و الا سلاسل و الاقمار، کلمه قصار 413. خوب، ورود کردیم در بحث مفاهیم و انتظارم داریم که همه دوستان دست به قلم بشند و تقریر بنویسند، و تقریر نویسیشون هم این نباشه که فقط حرفای ما را گزارش کنن، نه، نقد کنید، نقد منصفانه، در پاورقی بنویسید نظرتون را. من 7 تا 10 تا درس گفتم، انتظار دارم که دشت کنم، چون من این عمر که به سراشیبی میره آدم امیدهایی داره، امیدها شما هستید که انشاءالله به فضل خدا آینده این حوزه به دست شما رقم بخوره و آینده این کشور. شاکر خدا هستم که عمر به راهی گذشت که له ثمرات کثیره، تعداد زیادی از دوستان در این دانشنامه‌ای که برای ائمه جمعه هست، بیش از 50-60 امام جمعه نوشتند که درس فلانی بودیم. بسیاری از قضات و رؤسای دادگستری اینها تو این دست، بسیاری از مدرسین فعلی حوزه، امیدواریم که کول بار ما همین باشه. بنویسید انشاءالله. بحث اول واژه منطوق و مفهوم بود. منطوق یعنی ملفوظ، مفهوم یعنی ما یفهم و یدرک، لکن اصطلاحاً تعاریف مختلفی شده. از جمله این تعاریف مختلف این است که حکم قضیه غیر ملفوظه ای که از قضیه ملفوظه استفاده می شود، این تعبیر امام است، مرحوم بفرمایید، تهذیب، قضیتون غیر مذکورتن مستفادتون من القضیت المذکوره عند فرض انتفاء احد قیود الکلام. عرض می کنم که قضیه، بله، غیر ملفوظه‌ای که غیر مذکوره‌ای که استفاده از قضیه مذکوره است با فرض انتفاع قید، ان جاء زید فاکرمه. قضیه غیر مذکوره چیست؟ ان لم یجع زید فلا تکرمه. خب مطالعه کرده ها این قلتی دو این قلت بر این تعریف هست. این قلت اول مهم نیست، کلمه قضیه هست. کلمه قضیه تعبیر منطقی یا تعبیر فلسفی است. ما در اصول با فلسفه و منطق کار نداریم، با چیزی کار داریم که به کارمون بیاد. اون چیزی که به کارمون میاد حکمه. البته این مهم نیست. چرا مهم نیست؟ چون مقصود از قضیه هم همان حکمه. اما اون چه مهم است آن که این تعریف فقط شامل مفهوم مخالفه، مثل قضیه شرطیه. ان جاء کزید فاکرمه، زید نمی آید انتفاع عهد قیود الکلام، حکم غیر مذکور می آید. ان لم یجئك فلا تکرمه. اما شامل مفهوم موافق نیست. مثالی که نرخ شاباسی داره برای مفهوم موافق، ولا تقل لهما اوف جان، این منطوقه. چیش غیر منطوقه؟ مفهوم موافقت اینو لا تقل لهما اوف اح نگو، یعنی نزن، یعنی فحش نده، که نیست که. از مفهوم موافقت استفاده میشه. لا تقل لهما اوف یعنی به طریق اولا نزن، به طریق اولا فحششون نده. سیدی بود دیوانه، دیوانه تمام عیار، تو این گذر خان می آمد، خیلی میوه نو، فصل، جذاب میرفت میخورد و میگه خدا قبول کنه انشاءالله، یا حالت اینطوره. درس ما از بند شانسیمون یه هفته ای آمد. یک بار رفتم روضه مرحوم آقای گلپایگانی، رفتم در گوشه ای دیدم که اجتماعی هست، رفتم ببینم چیه، چه خبره. دیدم این آقا یک چاقوی بزرگ گرفته، میگه هر کی بیاد جلو میزنم. از دور مرا دید، چون یکی دو بار درس اومد، گفت هر چی این سید بگه قبول میکنم. گفتم پس از زبان من بهش بگی دست از این شرارت بردار، چاقو رو بذار کنار، برو خونت. نمیدونم شنید نشنید. گفتند این عاقل بود، سیلی زد به باباش. سیلی زدن به پدر همان و دیوانه شدن همان. پس مفهوم موافقت منطوق نیست. این تعریف هم برش صدق نمی کنه. انتفاع احد قیود کلام. بنابراین خوب است در تعریف مفهوم بگیم ناگفته ای که از گفته استفاده می شود، چه مفهوم مخالف که ناگفته است، چه مفهوم موافق، چه مفهوم مخالف. خب فهرستی از مباحث گفتیم که بحث می کنیم، بخوانید فهرست را. بله، نه فهرستی که من قول دادم بگم، مراد گفتیم مفهوم موافق مفهومی است که موافق با منطوق هست و غیر مذکور، مفهوم مخالف آنیست که مخالف با منطوق هست و یستفاد من المنطوق. این دو اقسام مفاهیم مخالف. یک، مفهوم شرط. دو، مفهوم غایت، اتم الصیام الی اللیل. مفهومش آن است که بعد اللیل صیام لازم نیست. مفهوم وصف، فی الغنم الصائمت زکات. مفهومش این است پس فی الغنم المعلوفه زکات نیست. مفهوم لقب، اکرم زیدن. مفهوم لقب این است که پس لا تکرم امرن و لا تکرم خالدن. اینا باید بحث بشه، حجت است یا نیست، ولی برای اینکه معطلتون نگذارن میگن اضعف مفاهیم مفهوم لقبه. همانیست که میگوییم اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. و آخرین مفهوم، مفهوم استثناء. ما جاءنی الا زیدون، نیامد پیش من مگر زید، یعنی زید آمد. جان، مفهوم عدد ذکر نشده ولی شما بنویسید مفهوم عدد. اگر به ما گفتند 100 مرتبه این ذکر را بگویید، مفهومش این است که پس 101 مرتبه نگید و 99 مرتبه هم نگید، که در اذکار این مهمه، عدد بسیار مهمه. یا آقای مثل خوبی میزد، قصه عدد قصه کده، 0.25 کد قومه. اگر 0.24 بگیرید یه جای دیگه میگیره، 0.26 بگیری یه جای دیگر میگیره. اینا هم کد خداست. قطعاً خردورزانه ترین حرفه و مغالطه ترین حرف شماست، دقیقاً حرف شماست، به دلیل این روایت که آمد به امام گفت که آقا خیلی شک میکنم. امام فرمود بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این راوی گفت یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. امام فرمود خدا مقلب القلوب والابصار هست، اما دعا را همونطور که من میگم بخون. هیچ حق ندارد طرف از خودش اعمال، حالا امام گفته 100 بار ما میگیم 110 بار، این غلطه، کار بسیار نادرستیه. نمیگم برخورد کنیم ولی خودمونا گول نزنیم. امام تو دعای کمیل 3 بار خونده یا رب یا رب یا رب، آخوند و غیر آخوند ما میگه 9 مرتبه بگید یا رب. بابا اگر مطلوب بود خود مولا 9 مرتبه میگفت. پس این که ما بابا حالا امام گفته بله، یک کسی زمان حیات امام گفت همون طوری که امام فرمود، یه کسی بهش گفت بابا امام این حرفا رو نزده هنوز، گفت اگرم نگفته حالا حالا میگه. درست شد. علی حالن عدد در کلمات معصومین دقیقا حساب داره، مثل گنج. گنج تو گنج نامه می نویسد می خواهی به گنج برسی 1 متر می کنی، بعد میری سمت چپ 0.5 متر می کنی به گنج می رسی. اما اگر این طرف به جای 1 متر کندن 0.5 متر بکنه بره سمت چپ، نمی رسه به گنج. به هر حال تعبد در اذکار بسیار مهم هست. خب عرض می کنم محضرتون، این دومین چیزی که قول دادیم بگیم محضرتون، ولی دونه دونه اینها رو باید بحث کرد. ما تو شورای نگهبان از جمله مباحثی که مطرح میشه همینه. در اصل 12 قانون اساسی آمده اقلیت‌ها در امور شخصیه، پرانتز باز کرده، ارث، نکاح، ازدواج 4 امر را از امور شخصیه حساب کرده، نداره که قصاص از امور شخصیه است. بگیم بابا حالا به عنوان نمونه گفتن امور شخصیه، نه، ما وای میستیم بگیم نمونه نیست، قانونگذار با حساب گفته، یعنی این 4 تا بقیهش نیست. بله اینا اتفاقا همین مسئله هست که اگر یک یهودی یک مسلمان رو کشت یا یک مسلمان یک یهودی رو کشت، کتابی حالا مسلمان یا دوتا کتابی، چون قصاص رو باید حاکم تنفیذ کند، چون حاکم باید تنفیذ کند، فلیس من الامور شخصیه. من که مثال خواستم بزنم ها، مثال خواستم برای تفنید فرمایش شما، اینکه این اعدادی که میگویند، مطالبی را که میگویند، ذکر مثال نیست بلکه حساب هست درش. خیلی توی این شورای نگهبان به مسائل فقهی نو برخورد میکنیم. مثلا اگر کسی وام گرفت و به بانک وکالت داد که اگر ندادم تو بردار، آیا بانک میتونه وکیل بشه یا نمیتونه؟ خب مسئله تو، ما تو فقهمون هرچی داریم اشخاص وکیل میشن، اما نهادها هم وکیل میشن. بیاد انسان به ادارش وکالت بده، چنین کن چنان کن، کلی بحث کردیم. و فصل الخطاب ما هم نظر آقاست. آقا در این عرصه فرمودن نهاد حقوقی هم مثل شخصی است. پرانتزی باز، پرانتزی بست. خب بحث بعدی، یک بحث در باب مفاهیم این است که این بحث از مفاهیم، از مباحث لفظیه علم اصوله یا از مباحث عقلیه علم اصوله؟ پاسخ این است که بی تردید از مباحث لفظیه علم اصول هست. چرا؟ چون ما سه دلالت لفظی داریم. بگید سه دلالت را. بابا این حاشیه ایست. احسنت، اونا دلالت حاشیه است که شما میگید، دلالت و تنبیه، دلالت و ایما، دلالت و اشاره. اصلیش دلالت بالمطابقیه. دو، دلالت تضمنیه. سه، دلالت التزامیه. دلالت التزامیه هم بر دو قسمه، دلالت التزامیه بیین و غیر بیین. دلالت التزامیه بیین هم بر دو قسمه، بیین بالمعنى الاخص و بیین بالمعنى الاعم. کسانی که معتقد به مفهومند میگویند اینجا دلالت التزامیه بیین بالمعنى الاخص. وقتی میگوید ان جاء زید فاکرمه، معناش اینه که پس ان لم یجئک فلا تکرمه. و این یعنی این بحث از مباحث الفاظ. مرحوم آقای خویی در محاضرات گفته دو جنبه داره بحث، یه جنبهش میشه لفظی بشه، یه جنبهش میشه عقلی بشه. در مفهوم شرط میگوییم که آیا مجی علت منحصره اکرام است یا نیست؟ میگیم باید علت منحصره باشه، و بعد میگیم شرط از اجزاء علت است. اگر از اجزاء علت نبود، از اجزاء علت بود، معنایش این است فینتف الحکم عند انتفاء شرط، حکم با انتفاء شرط منتفع میشه. این تحلیل حکم رو عقلی میکنه، انتفاء المعلول عند انتفاء العله. عرض میکنم محضر شما، ولی اگر این چنین بحث رو مطرح کردیم که کاشف از این علت چیست، لفظ است یا غیر لفظ، به نظر میرسه که محضر این محقق بزرگ عرض میکنیم که تمرکز در این بحث تماما روی لفظه، اینکه کاشف از علت است، کاشف از علت نیست و امثال ذالک، ته قصهش میخوره به لفظ. پس بنابراین در این جهت نباید شک داشت که این بحث از مباحث لفظیه علم اصول است. یکی میگه مفهوم شرط، عرض میکنم که جمله شرطیه مفهوم دارد باللزوم البین بالمعنى الاخص. یکی هم میگوید جمله شرطیه مفهوم ندارد، میگه این التزام بین بالمعنى الاخص را من نمیپذیرم. بحث بعدی، آیا این بحث از مباحث علم اصول، از مسائل علم اصول یا از مقدمات علم اصول؟ سخن این است موضوع علم اصول چیه؟ ما در علم اصول گم شدمون چیست؟ گم شدمون حجته. میاییم بحث میکنیم همان گونه که مرحوم آقای بروجردی فرموده، بحث میکنیم از این که حجت در فقه چیست؟ خبر الواحده حجتون املا، الاجماع حجتون املا، از ظهور حجتون املا، ظهور القرآن حجتون به نسبت الینا املا. اخباری ها میگن لا، این طوریه دیگه، اخباری ها میگویند لا. با این نگاه این بحث از خود مسئله اصولیه نیست. چنین مرقوم بفرمایید، اگر می گفتیم مفهوم شرط حجت است یا حجت نیست. این میشد از مسائل علم اصول. اما ما اینجا از چی بحث میکنیم؟ از این بحث میکنیم هل للمفهوم حجت لللفظ مفهوم ام لا، هل لهذه الجمله شرطیته مفهوم ام لا. این از مبادیه. به عبارت دیگر هل لهذه الجمله ظهور فی المفهوم ام لا، بعد میگیم و ظهور حجتون. پس به نظر میرسد اشبه به مبادی مسئله اصولی است، اما دو حرف ما داریم. یک، تمام مباحثی که به نحوی در علمی می گنجد از مسائل اون علمه، چه مبادی باشه، چه مقدمات باشه، چه مؤخرات باشه، چه غایات باشه، هر کدوم از اینها. پس موضوع علم را ما محدود نکنیم. بسیار. دو، آن چه که مربوط به یک مسئله باشد، چه از مقدمات مسئله باشد چه از مؤخراتش باشه، عرفاً جزو مسئله است. عزیز ما می‌فرمایند که اینجا چطور حجت میشه؟ اینطور میگوییم هازهل جملت و شرطیت و ظاهرتون فی المفهوم. و ظاهر و حجت جان بله دیگه، منتها ما داریم میگیم صغروی شدن بحث رو از مسئله بودن بیرون نمی کنه. شما بحث از حجت می کنی، مقدمهش از اینجا شروع میشه. از مقدمه تا وسط بحث تا مؤخره همش جزو مسائله. به دقت دقیقت العقلیه بله باید اینا رو جدا کرد، اما به دقت العرفیه مبادی مسئله با خود مسئله یکیست. خب این یک بحث. بحث دیگر یعنی شما بگید فهرست کدومه بپرسید، اما این فهرست بعدی چی؟ از صفات مدلول. خب حالا که تکلیف من روشن شد دو تا سوالو بگید. همین یک هواییستید. می فرماین اینجا جای عرف نیست، اتفاقا اینجا جای عرفه. میگن به مرحوم آستاب الحسن گفتن که شاگردایشون بی سوادن، گویی اتفاقا حسن درس منه، چون هرچی بی سوادتر باشن عرفی ترن. فقه هم مبتنی بر عرفه. خب ما در اصول داریم منطق فقه را تبیین میکنیم، درسته؟ در اصول منطق فلسفه را به کار نمیگیریم. در علم اصول منطق علم منطق را به کار نمیگیریم. خب منطق علم فقه را به کار میگیریم. آنچنان که در خود فقه متمرکز میشیم رو عرف، در اصول هم اتفاقا بسیاری از اشکالاتی که بر بزرگان میشود همین هست که چطور از عرفیت بیرون آمدید رفتید سراغ الواحد و لایستر و انه الا الواحد لایستر و منو الا الواحد، یا مباحثی که آخوند در مشتق مطرح کرده. فعلاهازا اینجا اون ضوابط دقیق فلسفی را نمی طلبیم، چون موضوعش عرفه. اون ضوابط دقیق فلسفی را نمی طلبیم. سوال دوم میتونه بگید
در این
واژه،
این که در استنباط بله کلام شما صحیح، اما در تنظیم
مقدمات فهرست علوم و اینها، اینجا جای عرفه.
اینجا دقیقاً جای عرفه. باز
با تاکید میکنم گاهی علم ما علم فلسفه است، جای عرف نیست. علم ما علم منطق، جای عرف نیست. علم ما عرفان، جای منطق و جای عرف نیست. در علم عرفان نه جای منطق، بله هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست. عاقل آن است که از عشق تو دیوانه شود. اصلا جای منطق و فلسفه نیست، جای عرف هم نیست. اما اگر علمی مثل اصول و فقه بسترش بستر عرف، حالا اشکال دوم تو
اشکال دومی که در این مخالفه با تعریف علم اصول.
خب خب بسیار اتفاقا کاملا در طریق استنباط به صورت کاملا مستقیم. چرا به صورت؟ به خاطر اینکه ما اول جاده رو صاف میکنیم، میگیم هذه الجمله ظاهر فی المفهوم، یکی یکی. بعد از این که جادش رو صاف کردیم میگیم و ظاهر و حجت.
خیلی از چیزها وارد میشه.
چی؟
خیلی از ادبیات عرب هم وارد میشه.
اونجا جواب دادیم، اونجا جواب دادیم. جواب ما این بود اون مقدماتی که چسبیده به استنباط باشه.
دقیقا چسبیده به استنباط.
اجازه بید
دقیقا چسبیده به استنباط.
چه چسبیده نشید؟
میگیم
ظهور داره، درسته؟ میگیم سعید لغت زمین ساز این ظهور شد. بله، چون برای ما ظهور را درست کرد. ما کار داریم به نتیجهش، نه کار داریم به مقدمش. بله بله بسیار خوب. منتها ما گفتیم در تعریف مسئله اصولیه اگر منطقی و فلسفی بودیم همینو میگفتیم، اما به عرف بگید این مسئله مسئله اصولی هست یا نیست به این دقت نمی کنه که این صغرا برای اون کبراست. خب بحث بعدی آیا مفهوم وصف دلالت است یا وصف مدلول؟ دیگه فردا همه تون بگید که اینو باید بگی. آیا مفهوم وصف دلالت است یا وصف مدلول؟ انشالله ثمرات فقهی این بحث رو در هر وصفی جای خودش میگیم، در کجای فقه به مفهوم شرط استناد شده، در کجای فقه به مفهوم وصف استناد شده، الی آخر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.